بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و منها مال و اقر به عین لشخص ثم اقر به حال الاخر فانه یغرم لسانی قیمت العین بعد دفعها الى الاول فانه قد یؤدی ذلک الى اجتماع العین والقیمه عند واحد و بیعهما بثمن واحد فیعلم عدم انتقال تمام الثمن الیه لکون بعض مسمنهی مال المغیر و من هل حکم به انفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنهی او مسمنه علی وجه یقتضی فیه به تحالف کما لو اختلفا فی کون المبیعه به ثمن المعین عبدن او جاریه فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بسيرورته ملك البايع ثمنا للعبد أو الجارية وكذا لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم فإن الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصیلی به دخول خافی ملک المشتری. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند با بحثی را که ما در اول بحث قطع بیان کردیم که هرگاه قطع طریقی بود و مأخوذ در موضوع حکم شرع نبود، قطع طریقی حجت است و حجیت قطع ذاتی است و در قطع طریقی که حجت است و مخالفت با او حرام فرقی نیست، این قطع از هر راهی که حاصل بشود به صرف این برای انسان قطع و علم حاصل شد واجب است بر طبق علمش و قطعش عمل کنه. اما ما مواردی را می‌بینیم که قطع طریقی از علم اجمالی متولد شده است و فقها مخالفت با این علم تفصیلی را تجویز کرده اند و گفته اند می شود با علم تفصیلی مخالفت کرد. عرض کنم که و مسئله ای نیست که 7 مورد بود، 4 موردش را بیان کرده. مورد اول، اگر امت بر سر یک مسئله اختلاف نظر داشته باشن، جمعی گفتن واجب، جمعی گفتن حرام و این 2 دلیل هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشت، اینجا میگن 2 تا قول تساقط میکنن و باید برویم سراغ اصول عملیه و گاهی این اصل عملی با هر 2 قول مخالفه. وقتی با هر 2 قول مخالف بود تفصیلا یقین داریم این اصل با حکم الله واقعی مخالفه، چون اگر امت 2 نظر داشتن قطعا یکی از این 2 نظر نظر امام معصوم خواهد بود. پس اصلی که با هر 2 این قول ها مخالف است قطعا با قول معصوم مخالف است و گفتن جایز. مورد دوم، فقها بعضی فتوا دادن که می شود اطراف شبهه محصوره را آدم مرتکب بشه ولو این ارتکاب سر از مخالفت علم تفصیلی بیرون بیاره. من می دانم یا این مشروب است یا این مشروب، یکی از این 2 تا ظرف را یقین دارم مشروبه. گفتن می شود این 2 تا ظرف را آدم مرتکب بشه، ارتکابش 2 نحوه، یا هر 2 را بیاشامه یا هر 2 را قاطی بکنه و وقتی قاطی کرد بخواد باش لباس بشوره. بخواد بعدن بخوره. خب اگر این دوتا را قاطی کرد، یقین دارد یکی از این دو مایع نجسه، ولی فتوا داده ان با همچه آبی می شود لباس را تطهیر کرد، همچه آبی را می شود ازش استفاده کرد. اینجا با علم تفصیلی مخالفت شد. مورد سوم که عرض کردیم، اگر یک درهم بین دو نفر اختلاف بود، زید می گفت درهم مال منه، عمرم می گفت مال منه، هر دو رفتن نزد قاضی، ما یقین داریم درهم مال یک نفره، یا مال زیده یا مال عمر، اما چون زید و عمر هر کدام به تنهایی نتوانستن مدعای خودشون را ثابت کنن، اینجا قاضی میاد حکم به تنصیف میکند، میگه نصف درهم مال زید، نصف درهم مال عمر. حالا اگر این دوتا درهم گیر من بیاد، زید مثلا پدر منه، عمرم فرض کنید که برادر منه، و هر دوی اینها مردن و وارث این دو نفر هم فقط من هستم، خب این دوتا درهم که به من رسیده است، اگر من این دو درهم را، یا هر دو زنده هستن، اون به من فروخت، اونم به من فروخت، بنده بیام با این دوتا نصف درهم چیزی را بخرم، خب یقین دارم که نصف اون چیز به ملک من منتقل نشده، برای اینکه اون چرا که دادم مال صاحب اصلیش نبوده است. نصف درهم یا مال زید بوده است تنها، یا مال عمر بوده است تنها، پس یکی از این دو نفر غیر مالک بودن. من نصف درهم را از غیر مالک گرفتم و با او چیزی خریدم، این یقین دارم که با عرشبت که واقع مخالفت کردم. صورت چهارم این بود که دو نفر دو درهم کسی نزد کسی ودیعه گذاشت و یک درهم نفر دوم ودیعه گذاشت و یکی از این سه درهم مفقود بشه، بعد می روند نزد قاضی، قاضی یک درهم را به صاحب دو درهم میده و یک درهم را نصف میکنه، نصفش را به یک درهمی و نصفش را به دو درهمی. فرض کنید این دوتا صاحب هم دوتا نصف ها را به من میدن، میفروشن به من، میبخشن به من، من با این دو درهم چیزی را میخرم، خب یقین دارم نصف این چیز مال من نیست، چون این یک درهم یا مال دو درهمی بوده است یا مال یک درهمی بوده است، پس قطعا نصف درهم از مالکش سراغ من نیامده، پیش من نیامده، پس قطعا من مالکش نیستم، و چیزی را که مالکش نیستم با اون چیزی را بخرم، اون چیز هم ملک من نمی شود. صورت عرشبت که پنجم این که این سه صورت یا چهار صورت شد، این سه صورت شد. صورت چهارم عرض کنم که هرگاه احد و واجد ایل منی به دیگری اقتدا کرد، که اینجا هم یقین دارد نمازش باطله، اما از باب این که نماز خودش که جنوب هست باطله، و اما از باب این که نماز امامش، و گفته ان این ایتمام صحیح و جایزه. مورد پنجم عرض کنم که هرگاه کسی آمد اقرار کرد، گفت این کتابی که پیش من است مال زیده، بلا فاصله گفت این کتابی که پیش من است مال عمره، یک مرتبه اقرار کرد کتاب مال زید و یک مرتبه اقرار کرد کتاب مال عمر، خب اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، نمی شود یک کتاب را از جانب دو نفر آدم به دو نفر بده، همه یک کتاب را گفت مال زیده، همه یک کتاب را میدیم مال زید، و چون گفت همه یک کتاب مال عمره و بعد از آنی که کتاب به زید داده شد دیگه نمی شود این کتاب را به عمر داد، قیمت کتاب را به امر میدیم، اگر این کتاب 500 تومان باشه 500 تومان از این آقای مقر میگیریم و به امر میدیم. حالا فرض کنید زید آمد کتاب را به خالد داد، امرم آمد اون 500 تومان را به خالد داد، حالا یا بخشیدن یا فروختن، بالاخره کتاب و 500 تومان سراغ خالد آمد و خالد رفت با این 500 تومان و این کتاب یک فرش خرید یا یک عبا خرید. خب اینجا یقین دارد که این عبا، عرض کنم که همه اش ملکش نیست، چون ما یقین داریم این مقر در یکی از اقرارهاش دروغ گفت، یک کتاب بیشتر نیست، یک کتاب یا مال زیده یا مال عمره. اگر کتاب مال عمر باشه پس این کتابی که آمده از پیش زید این مال زید نیست، اگر کتاب مال زید بوده است 500 تومانی که گرفتیم و دادیم به عمر، این 500 تومان مال عمر نیست. علا ای حالن یکی از این دوتا مال مقره و بنده آمده ام مال مقر را از غیر مقر گرفته ام، از مقر الله گرفته ام و با او معامله ای انجام داده ام، پس معامله باید چی باشه؟ باطل باشه. و فقها گفته ان این معامله صحیح هست و جایز. انشالله روشن شد. این یک مورد. مورد ششم، هرگاه چیزی از نظر عرشبت که سمن یا مسمن متنازع و فیه واقع شد، زید و عمر هر دو اقرار دارن، زید میگد بنده کنیزم را به شما فروختم، عمرم میگد بنده کنیز شما را خریدم، منتها زید میگد بنده کنیزم را به شما فروختم به 10 دینار، عمر میگه شما کنیزتان را به من فروختید به 100 درهم. در این که کنیز فروخته شده است بحثی نیست، در این که کنیز منتقل شده است به مشتری بحثی نیست، در سمن اختلافه. اون یکی میگد سمن 10 دیناره، دومی میگد سمن 100 درهمه و فرض این از هیچ کدام بیانه ای ندارن. اینجا هر دو هم مدعی هستند و هم منکر. بایع میگد بنده به 10 دینار فروختم و به 100 درهم نفروختم، مشتری میگد شما به 100 درهم فروختید و به 10 دینار نفروختید. پس هر دوی اینها هم مدعی هستند و هم منکر، و چون هیچ کدام نمیتوانند مدعای خودشون را اثبات کنند، اینجا جای تحالفه، هر کدام قسم میخورد بر نفی مدعای دیگر. بایع میگد والله شما این رو به 10 درهم نخریدید، مشتری هم میگد والله شما این کنیز را به صد به عرشبت که 10 دینار به من نفروختید. پس مدعای بایع را مشتری با قسم رد میکنه و مدعای مشتری را بایع با قسم رد میکنه. این دوتا قسم که خورده شد معامله خود به خود باطل میشه، کنیز میاد سراغ ملک اول و مشتری هم چیزی بدهکار نیست. حالا کنیز را صاحبش به شما میفروشه، مشتری هم اون 100 درهم یا 10 دینار را به شما میدهد، خب شما الان کنیز را از مالکش گرفتید، یقین دارید که این کنیز ملک مالک نیست، این کنیز ملک کیست؟ ملک مشتریست، منتها یا در مقابل 10 دینار و یا در مقابل 100 درهم. اینجا شما با علم تفصیلی خودتون مخالفت کردید و فقها گفتن این مخالفت جایزه، بر شما جایز است کنیز را از صاحبش خریداری کنید. گاهی ممکن است بر سر سمن اتفاق نظر داشته باشند، بر سر مسمن اختلاف داشته باشند، در این که معامله روی 10 دینار واقع شده است بحثی نیست. اما مولا میگد بنده عبد خودم را به شما به 10 دینار فروختم، مشتری میگد شما کنیز خودتون را به من به 10 دینار فروختید. پس در این که معامله روی 10 دینار واقع شده هر دو اتفاق نظر دارند، اما مسمن آیا عبد است یا کنیز؟ اینجا هم هر دو قسم میخورن. صاحب عرشبت که عبد و کنیز گفت عبد خودم را فروختم، مشتری قسم میخورد والله شما عبد را به من نفروختید. از اون طرف بایه هم قسم میخورد والله شما کنیز را از من نخریدید. خب اینجا حکم میکنیم به بطلان معامله و کنیز و عبد مال صاحبش، پول مال مشتری، در حالی که ما یقین داریم پول از ملک مشتری چی شده؟ خارج شده. بیع عقد لازمه، تا انفساخی نباشد، تا خیاری نباشد، تا رضایت طرفین نباشد، مشتری مالک ثمن نمیشه. حالا اگر مشتری ثمن را به شما داد و شما خواستید چیزی بخرید، یقین دارید با پول غیر مالکش چیز رو خرید، باید این معامله باطل باشه و گفتن این معامله عرض کنم که صحیحه. عنایت فرمودید. این هم مورد ششم. مورد هفتم عرض می شود که بله شما بفرمایید. بله نه خیلی یه مورد دیگه هم مونده. بله اجازه فرمایید. بله بله درسته، حق با شماست دیگه. بله این مواردی که اینجا ذکر شد، خب در این موارد ما میبینیم مخالفت با علم تفصیلی جایزه. اول بحث قطع هم گفتیم مخالفت با علم تفصیلی جایز نیست، مجبوریم توجیهش بکنیم. عنایت بفرمایید. یکی از چند جواب رو بگیم. یا بیاییم بگیم کسانی که مخالفت با علم تفصیلی را جایز دانستند، در اون مواردی که جایز دانستند علم تفصیلی را جزء موضوع حکم قرار دادند، نه واقع را. این که آمده ان گفته ان می شود احد و واجد یلمنی بالآخر اقتدا بکند، گفته ان غسل جنابت بر جنوب واجب نیست. بر کی واجبه؟ بر کسی که یعلم انه جنوب. تا کسی علم تفصیلی به جنابت نداشته باشد جنوب نیست. وقتی جنوب نبود غسل جنابت بر او واجب نیست. پس در اینجا حکم واقعی جنوب غسل نیست، بلکه چه کسی برش غسل واجب است؟ کسی که علم تفصیلی پیدا بکند انه جنوب. و این احد و واجد یلمنی تفصیلا میداند جنوب است، یا میگد من یا رفیقم جنوبیم؟ میگد من یا رفیقم، نمیگد من تفصیلا. بنابراین اینجا علم تفصیلی آمده از چی شده؟ جزء موضوع حکم شده. خب چون علم تفصیلی جزء موضوع حکم شده است، پس این آقای امام جنوب نیست. امام که جنوب نبود، پس این مورد از محل ابتلای ما خارج میشه. بنده هم که احد الواجدین هستم، علم اجمالین تبدیل می شود به شک بدوی. اگر بنده یقین داشتم یا در این ظرف شراب ریخته است یا در این ظرف، یکی از این دوتا ظرف افتاد و ریخت، آیا ظرف باقی مانده را یقین دارم تو شراب است یا شک بدوی دارم؟ وقتی من علم دارم که هر دوش مورد ابتلای من باشه، هر دوش وجود داشته باشه، یک طرف که ریخ، علم من هم تبدیل می شود به چی؟ به شک بدوی. خب امام از محل ابتلای من خارج شد، چون شارع مقدس فرمود که بر جنوبی که بداند انه جنوبون غسل واجبه. پس امام که نمیداند جنوب نیست، غسل جنابت برش واجب نیست. بنده هم اولا میبایست علم داشته باشم به جنوب بودنم، منم علم به جنوب بودن خودم ندارم. از این هم که بگذریم، اون طرف که از مورد ابتلای ما خارج شد، نسبت به این مورد ما چی داریم؟ شک بدوی داریم. پس بنده اگر بخوام اقتدا بکنم به این آقا، عیب و ایرادی دارد یا نداره؟ نداره. و همچنین در اطراف شبهه محصوره ما میگیم از شراب واقعی واجب نیست اجتناب بکنی، و شراب واقعی نجس نیست. کدوم شراب نجسه؟ اون شرابی که تعلم و تفصیلا انه شرابون، و شما نه این طرف را تفصیلا میدانید انه شرابون، نه اون طرف را تفصیلا میدانید انه شرابون. چون شما علم تفصیلی به هیچ کدام ندارید، این را بخواهید مرتکب بشید، اینم بخواهید مرتکب بشید، تدریجا یا دفعتن عیب و ایرادی دارد یا ندارد؟ ندارد. البته این جواب را فقط در این دو مورد میتونیم بگیم، در غیر اینجا نمیتونیم بگیم. جواب دیگری میدیم، میگیم چه مانعی دارد که حکم ظاهری هر مکلفی نسبت به مکلف دیگری که الان با این مکلف در ارتباط هست، حکم واقعی برای او باشه. این آقایی که خواست امامت بکند، ظاهراً جنوب بود یا جنوب نبود؟ ظاهراً جنوب نبود دیگه. چه وقت ظاهراً جنوبه؟ وقتی علم داشته باشه. این علم نداره، پس میتواند بگد انی لستو به جنوب، میتواند به حسب ظاهر براءت از وجوب غسل جنابت جاری بکنه، بگه غسل جنابت بر من واجب نیست، بر کسی واجب است که بداند جنوبه. خب این آقا به حسب ظاهر جنوب نیست، ولو من امام میدانم من یا او در واقع جنوب هستیم، اما ما کاری با واقع نداریم، حکم ظاهری امام برای من معموم حکم واقعی را داره. اگر امام واقعا جنوب نبود، اقتدا جایز بود یا جایز نبود؟ جایز بود. حالا هم که با اصل براءت میگرد غسل جنابت بر من واجب نیست و به حسب ظاهر شعر میگرد من جنوب نیستم، باید بگم این واقعا جنوب نیست، پس حکم ظاهری اون یکی برای منی که در این حکم الان با او سر و کار دارم حکم واقعی را داره. یا مثلا در مثال دوم، هر کدام از این دو طرف اگر تدریجا بخواد مرتکب بشه، شک داریم آیا شربش جایز هست یا نه، به حسب ظاهر باید بگیم شربش حرام هست یا حرام نیست؟ حرام نیست، براءت جاری کنیم. خب بنده که الان دو تا ظرف را تو هم ریختم، ولو نفر سوم هم هستم، اما چون این دو تا طرف به حسب ظاهر محکوم به طهارت بود، حالا هم که قاطی شد، در متن واقع هم این ظرف پیش من سوم محکوم است به چی؟ محکوم است به طهارت. پس حکم ظاهری در یکی نسبت به دیگری حکم چی را داره؟ حکم واقعی را داره. یا در باب درهم، درسته به حسب ظاهر شخص قاضی غیر از این چاره ای نداشت، بگرد نصف درهم مال این، نصف درهم مال این، چون هر دو مدعی بودن و هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح نداشتن، قاضی بهترین راه این بود بیاد تقسیم بکنه، بگه نصف درهم مال این، نصف درهم مال این، پس ولو با حکم قاضی بنده مالک نصف درهمم، ولو با حکم قاضی این آقا مالک نصف درهمه، اما این مالک بودن به حسب ظاهر برای من حکم مالکیت واقعی را داره. اگر این دوتا مالک واقعی بودن چجور میتوانستم باشون معامله بکنم؟ حالا هم که به حسب ظاهر این دوتا مالک هستن، حکم مالک واقعی را باشون میکنم و میگم معامله با اونها چیه؟ صحیحه. البته از رو میخوانیم که خیلی خسته نشید. جواب سومی که داده میشود این جوابه، میگیم که مخالفت با اطراف علم اجمالی جایز است تا به سرحد علم تفصیلی نرسه. اگر به سرحد علم تفصیلی رسید اونجا جایز نیست. بنابراین بنده که میخوام از دو طرف دو تا نصف درهم را بگیرم، چون یقیناً میدانم نصف درهم را از مالک خودش نگرفتم، گرفتن من از این دو نفر جایز نیست، ولو گرفتن کل واحد این نصفه ها را از قاضی اون جایز باشه. عنایت بفرمایید. و منها، یکی از مواردی که علم اجمالی ازش علم تفصیلی متولد شده و گفتن مخالفت با علم تفصیلی جایز است، الحکم به انفصال، همینجا بود، بله، ما لو اقر لعینه، اگر کسی بیاد اقرار بکند بگه این کتاب مال زیده، ثم اقر بها، دو مرتبه اقرار بکند به همین کتاب لعمر، فانه شأن چنین است، یغرم لسانی، این آدم مقر باید به دومی غرامت بپردازه، منتها خود کتابو نمیتوند بدهد، یغرم لسانی، قیمت العین، قیمت عین را باید به عمرو بده، بعد دفعها الالاول، بعد از آنی که خود عین را به زید داده. خب این دادن کتاب به زید و دادن قیمت به عمرو، این عمل قد یعدی گاهی موجب می شود الى اجتماع العین والقیمه عند واحد، این که کتاب و قیمت نزد سومی جمع بشه، یعنی این صاحب کتاب کتابش را به خالد بده، عمرم 500 تومن را به خالد بده، حالا هم 500 تومن پیش خالد آمده است هم کتاب، و این آقای خالد و یبیعهما به ثمن واحد، برود اون 500 تومن را و اون کتاب را به ثمن واحدی بفروشه. حالا که به ثمن واحدی فروخت، علم تفصیلی براش حاصل میشه، فیعلم تفصیلا عدم انتقال تمام ثمن الی، یقین دارد همه ثمن را مالک نیست، چون بالاخره یا کتاب مال مقر است یا 500 تومن مال مقره، پس من با غیر پول مقر، با پولی که از مقر و له گرفته ام این ثمن را به دست آورده ام، چون این پولش که مثمن من بوده است در این معامله ملک غیر بوده است، من نسبت به او مالک نیستم. یعلم عدم انتقال تمام ثمن الى این نفر سوم، چرا؟ لکون بعض مثمنهی، چون بعض از مثمن که حالا ثمن باشد یا کتاب باشد مال مقر است در واقع، چون مال مقر هست بنابراین از غیر مقر من گرفتم. این یک مورد. و منها الحکم به انفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنهی او مثمنه، اگر عقدی متنازع فیه بود، در چی متنازع فیه بود، یا در ثمن متنازع فیه بود، یا در مسمن متنازع فی بود. حالا مثال میزنیم، علاوجه جوری هم متنازع فیه بود که یقضا فیه به تحالف، ما اونجا حکم به تحالف کردیم. کجا حکم به تحالف میکنیم؟ جایی که هر دو هم مدعی باشن و هم منکر باشن، که میگیم هر دو قسم بخورن. کمال و اختلفا، چجور میشود که تنازع در سمن یا مسمن باشد علا وجه تحالف؟ کمال و اختلفا، اگر این بایع و مشتری اختلاف بکنن فی کون المبیعه به سمن المعین، هر دوشون میگن سمن معامله 100 دیناره، اما در مسمن تنازع دارن، بایع میگد بنده عبد به شما فروختم، مشتری میگد بنده از شما کنیز خریدم، فی کون المبیعه به سمن المعین، مبیعه به سمن معین، اختلفا فی کون المبیعه عبدن او جاریه. حالا که ما تحالف کردیم و گفتیم معامله منفسخه و سمن را به مشتری رد می کنیم، یقین داریم مالک سمن بایعه، مشتری بالاخره این سمن از ملکش خارج شد، حالا یا در مقابل کنیز یا در مقابل عبد، بالاخره سمن از ملک مشتری خارج شده، باز دست مشتری باشد میشد دست غیر مالک. فإن رد السمن إلى المشتری، سمن را برگردانیم به مشتری بعد از تحالف، بعد از آنی که هر دو قسم خوردن، رد سمن إلى المشتری مخالف للعلم التفصیلی، این مخالف علم تفصیلی است، ما یقین داریم سمن از ملک مشتری خارج شده، اما فی مقابل العبد و اما فی مقابل العمه، بالاخره سمن خارج شد. به سیرورتهی ملک البایع، این سمن ملک بایع شده است، حالا سمنن للعبد، چه سمن برای عبد چه جاریه، بالاخره سمن ملک بایع شده. شما که دارید از مشتری میگیرید، یقین دارید از غیر مالکش میگیرید. ممکنه عکس این باشه، ممکنه مسمن معین باشه در سمن تنازع داشته باشن. و کذا لو اختلفا، اگر این بایع و مشتری اختلاف داشته باشن، نه در مسمن، بلکه مسمن را میگن جاریه هست، اما اختلاف دارن فی کون سمن الجاریت المعینه، سمن جاریه معینه 10 دنانیر هست او 100 درهم هست، هر دو میگوین کنیز فروخته شد، اما بایع میگوید 10 دینار، مشتری میگد 100 درهم. فإن الحکم برد الجاریه، ما کنیز را از مشتری بگیریم و به بایع رد بکنیم، این مخالف للعلم التفصیلی، این برخلاف علم تفصیلی است، ما علم تفصیلی داریم به دخول الجاریت فی ملک المشتری و چیزی که داخل ملک کسی شد، یا خیار فسخ باید باشد یا اقاله باید باشد یا بیع جدیدی تا از ملکش خارج شود. این هم یک مورد. و منها مورد دیگر، الحکم به انه لو قال احدهما بعتک الجاریه بمعه و قال الاخر وهبتنی ایاها، این نگفتم از خارج. میگه آقا بنده جاریه ام را ملک شما کردم، میگه بنده هم قبول دارم، منتها بایع میگه من فروختم به شما به 100 درهم، این آقا میگه نه خیر، شما به من هبه کردید، مجانی تملیک من کردید. و فرض این است هبه اینجا عقد لازمه، پسر باباست مثلا و امثال اینها، عرض شود که اون میگد هبه کردید مجانن، اون میگد بنده فروختم به شما. و منها الحکم به انهو لو قال البایع بعتو کل جاریتا به معه. و قال الاخر، اون آقایی که این کنیز را قبول کرده، قال و هب تنی ایاها، به من هبه کردید کنیز را، نفروختید. باز فقها حکم کرده ان الحکم انهما یتحالفان، یکدیگر را قسم میدهند و وقتی قسم خوردن و ترد الجاریه الى صاحبها، جاریه برمیگردد به ملک مالک اولش، در حالی که یقین داریم جاریه از ملک مالک خارج شده است، یا در مقابل بیع یا در مقابل هبه. ما انا نعلم تفصیلا به انتقال الجاریه ان ملک صاحبها الى ملک اون آقای دیگر، الى غیر ذلك من الموارد التي یقف علیها المتتبع، کسی که تتبع بکند موارد بیشتری پیدا می کند که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو فقها باش مخالفت کردند. فلا بد فی هذه الموارد، در این موارد ما یکی از این چند جواب رو باید بدیم، که بعض جوابها به دو مورد برمیگرده، بعض جوابها به شش مورد برمیگرده، بعض از جوابها به همه هفت مورد میتواند برگرده. حالا یکی یکی ایشون میفرماید. احدها کون العلم تفصیلی فی کل من اطراف شبهته موضوعا للحکم، در این جاهایی که می‌بینید با علم تفصیلی مخالفت شده است، علتش اینه که علم تفصیلی را در موضوع حکم اون فقیه شرط دانسته، گفته است که بر امامی غسل واجب است که بداند جنوبه. پس اگر یکی از این دو نفر ایستاد جلو، دیگری هم به او اقتدا کرد، ولو یقین داریم در متن واقع یا امام یا مأموم جنوب است، اما جنوب در متن واقع موضوع حکم شرع نیست. موضوع حکم شرع جنوبی است که طرف علم به جنابتش داشته باشد. پس اینطور بیان بگیم در اطراف شبهه علم موضوع حکم شرعه. به ان یقال ان الواجب الاجتناب اما علم کونه بالخصوص بولا، یا اما علم بالخصوص کون شخص جنوبا، فرقی نمی کنه، اما علم بالخصوص بولا فالمشتبهان، اطراف شبهه چون هیچ کدامش را ما علم تفصیلی نداریم، اینها طاهر هستند و طاهرها رو آدم قاطی بکنه دفعتن یا تدریجن بخواد مرتکب بشود عیبی نداره. فالمشتبهان طاهران فی الواقع. و کزل مانع الصلات، اونی که مانع نماز است جنابته، اما نه جنابت واقعی، بلکه چه جنابتی؟ جنابتی که معلومه به تفصیل باشه. و کزل مانع الصلات الحدث، اما الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاص، لل حدث المعلوم صدوره اما من هازا و اما من هازا، این نه، باید از مکلف خاص بدانیم حاصل شده است. فالمعموم و الامام، در همچه جایی امام و معموم جنوب نیستن و هر دو متطهر هستن، چون هیچ کدامشون علم تفصیلی به انه بالخصوص جنوب ندارن. امام میگد من یا این آقا جنوبیم، این آقا میگد من یا این امام جنوبیم، و وقتی جنابت مانع بود که امام بداند من به خصوصه جنوب هستم، اونم بداند به خصوصه جنوب هست. بنابراین فالمأموم و الامام متطهران فی الواقع. انشاءالله که روشنه. این عرصبت که جواب فقط مال همین دوتا مورد هست، و اما جواب دوم که در شش مورد میتونیم بگیم، اثانی ان الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر، حکم ظاهری که در باره یک نفر جاری است، حکم واقعی را برای دیگری داره، ولو بنده به حسب ظاهر میگم جنوب نیستم و نماز میخوانم، اما منی که میخوام اقتدا بکنم، این حکم ظاهری ایشان برای من حکم واقعی را دارد، واقعا این آقا متطهره و نماز پشت سر آدم متطهر عیبی نداره. ان الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر، این آقا نصفه را به حسب ظاهر شرع به حکم قاضی گرفت، در ظاهر مالک بود، در ظاهر اخذش جایز بود، منی که میخوام با او معامله کنم باید بگم این آقا واقعا مالکه، و چون واقعا مالک است پس خریده از او برای من جایزه، یا قبول هبه اش برای من جایزه. به ان یقال ان من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتن عند نفسه، کسی که به حسب ظاهر نمازش پیش خودش صحیح بود، فلل آخر برای این مأموم جایز است، ان یترتب علیها، این که ترتیب اثر بدهد بر این نماز آثار صحت واقعی را، بگرد نماز واقعا صحیحه، و وقتی نماز واقعا صحیح شد فیجوز و لهل ایتمام و به، و کذا من حل لهو اخذ الدار، کسی که گرفتن اشور که داره یا دار، کسی که گرفتن خانه براش اشور که جایز بود به حسب ظاهر، این ممن وصل الیه نصفه، از کسی که نصف اون دار یا خانه به دستش رسیده است، برای این آدم باید بگرد این آقای مالک نصف مالک واقعی این نصفه، پس من میتونم ازش بگیرم. البته اذا لم یعلم کذبه، وقتی که بداند در دعواش دروغ نمیگه، به انستند این آقا آمده است، استناد کرده است الی بینت او اقرار او اعتقاد من القرائن، فانه یملک هذا النصف فی الواقع، این آدم ولو به حسب ظاهر محکوم به نصف است، اما این آقا که میخواد از او اخذ دار بکند، این مالک نصف است به حسب واقع. و کذا اذا اشترى النصف الاخر، اون نصف دیگر را هم که از اون یکی میگیره، وقتی یقین داره دروغ نمیگه، بالاخره احتمال میدهد راست بگه و قاضی به نفعش حکم کرده است، این آدم وقتی باید بگد واقعا اون آقا مالک نصف هست، پس من این نصف را هم از مالک واقعی خودش میگیرم. فیثبتو ملکهو للنصفین فی الواقع، پس این آقای سوم مالک هر دو نصف میشود در واقع، و چون مالک هر دو نصف شد در واقع، بفروشه توش نماز بخونه، صلح بکنه، وقف بکنه، عیبی نداره. و کزل اخذ ممن وصل الیه نصف درهم، اون کسی را که قاضی نصف درهم بهش داد، حالا اگر خواست این آقای سومی بگیره، کسی که در این نصف درهم به دستش رسیده است، باید بگرد من از مالک واقعیش گرفتم، پس من واقعا مالک این نصف هستم. و همچنین گرفتن از کسی که وصل الیه نصف درهم فی مسئلت صلح و مسئلت تحالف، اینجا بگیم من وصل الیه نصف واقعا مالکه، و وقتی واقعا مالک شد پس برای من گرفتن از او واقعا جایزه. از سالس ان یلتزم که هم شما خسته شدید و هم ما. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.